بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان محترم برنامه روشنای احکام. یک بار دیگه در خدمتتون هستیم از استودیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم که مجددا میتونیم با این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی شما باشیم تا انشالله با یادگیری احکام قدم بزرگتر و بهتری رو در راستای عبودیت حضرت حق برداریم. مثل همیشه در خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام المسلمین فقیهی هستیم تا انشالله پاسخ سوالات شما رو که از طریق پیام‌های متنی یا صوتی و یا تماس تلفنی با ما در میون می‌ذارید انشالله ایشون جوابگو هستن و ما در خدمتتون هستیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا فاطمة المعصومة اشفعي لنا في الجنة. سلام عرض میکنیم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض ارادت خدمت بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. یک روایتی از امام عسکری که در ایام ولادتشون به سر می بردیم خدمت عزیزان بیننده عرض کنیم. امام عسکری علیه السلام می فرماید انکم فی آجال منقوشه و ایام معدوده، بدانید که یه مدت کوتاهی از زندگی دارید، همه شما مدت زندگیتون بسیار کوتاه است و ایام معدوده، روزهای شمارش شده است، به زودی به پایان میرسه. حالا زود یا دیر، اونها هم که دیر است در حقیقت در مجموع چیزی به حساب نمیاد. فرمود والموت یأتی بغتتن، مرگ هم ناگهانی میاد، حساب و کتابی نداره، که یعنی عند الله حساب و کتاب داره، پیش ما برای ما مشخص نیست چه موقعی این مرگ برای ما میاد، در چه زمانی، در چه سن و سالی. گاهی یک فرزندی قبل از پدر 90 سالش از دنیا رفته، یا یک در واقع فرزندی قبل از مادر 80 سالش از دنیا رفته، هیچ حساب و کتابی نمیشه روش حساب کرد. والموت یأتی بغتتن، عمر کوتاه هست و مرگ هم ناگهانی می آید. من یزرع خیرن یحصد و غبتتن، می فهمد هر کسی که کار خیر یا اینجا درو کن، زراعت کنه، چیز خیری بکارد، یعنی ذخیره کند چیز خیری رو، اون موقع غبته درو می کند. غبته درو می کنه یعنی چی؟ یعنی بعد روز قیامت هی حسرت می کنه، میگه کاش بیشتر این کار خیر انجام داده بود، من که در واقع رفتم سراغ کار خیر، چرا کم؟ ای کاش بیشتر رفته بودم و انجام داده بودم. و من یزرع شرن یحصد ندامتن، هر که تو این دنیا شر رو بدی در واقع بکارد، اونجا در واقع پشیمانی درو میکنه. بعد از مردن، حتی نه تو لحظه مردن، پشیمان میشه که چرا ما این کارهای زشت و گناه و معصیت را انجام دادیم. فرمود لکل زارع ما زرع، هر کس هر چه کشت کرده همون نصیبش میشه. ببین تو دنیا چی کشت کردی، اعمال خیر کشت کردی یا اعمال شر و گناه و معصیت. بله. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بعد فرمود که لا یسبق بطیء بحظه، اگه کسی یه موقع یه جا کوتاه اومد در یه مسئله ای، فکر نکنه اون چه که خدا برش مقدر کرد دستش رفته. هیچ کس دیگه نمیتونه رزق و روزی شما رو در واقع ازتون بگیره. بعض اوقات آدم میگه اگه من فلان کارو انجام داده بودم و یه درآمد اونچنانی داشتم. قصه این اگرها رو نخوریم. خیلی از اوقات تو این گرونی های سرسام آور بعضی هم گفتن کاش فلان جنس رو ما اون روز خریده بودیم. این همین کاش فایده نداره. یعنی اینجور نیست که آدم یعنی بتونه حتما این اقدام. اگه بنا بود مقدر بود خریده بودی و بعدم قیمتش بالا رفته بود. وقتی بنا نیست حالا هزار برم بگی کاش اینجور، این اتفاق نمی افتاد. شما بی خود حسرت این چیز رو نخور. آنچه که از رزق و روزی شما یه وقت کتا اومدی فکر نکن از دستت رفته. همون که مقدر است به موقعش میرسد. میفرماد ولا یدرکو حریصون مالم یقدر لهو. آدمی که حریصه هی هرس میزنه بریم یه مقدار بیشتر بیشتر، میگن اینم چیزی به دستش نمیاد. بی خودی خلاصه به خودت زحمت نده. اصل کار و تلاش لازم است برای فعالیت بر رزق و روزی، شکی توش نیست. اما حرص زیاد از حد، بی خود در واقع حریص بودن و تلاش بیهوده انجام دادن سبب نمیشه که آدم فکر کنه که مالش زیاد شد یا رزق و روزیش زیاد شد. حضرت میفرماد حریص چیز اضافه تری گیرش نمیاد. فرمود من اعطی خیرن فالله اعطا. هر کسی خیری بهش برسه بدون خدا بهش داده. و من وقا شرن فالله وقا. و من وقی شرن فالله وقا. هر کسی که در واقع از یه شری محفوظ بمونه بدونه که خدا او را محافظت کرده. یادمون نره همه چیزمون به دست خداست. اگه خیری نصیبمون شود خدا به ما رسانده است. اگه از شری در امان بمانیم خدا ما را حفظ کرده است. و اگر بدیهایی به ما رسید علتش خودمون هستیم. کاری به خداوند متعال ندارد.
خیلی ممنونم، متشکرم. راجع به اون بخشی که گفتید، بحث این که زمان مرگ رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم، تو این ایام کرونا خیلی دیدیم افرادی که بیماری های خیلی اصلا صعب العلاج هم داشتن، به عنوان مثال کرونا هم گرفتن ولی عمرشون به دنیا بود اصطلاحا، و جوان هایی که چجوری مثلا پرپر شدن. و اینجا من یاد اون تک بیتی و در واقع مصرعی میافتم که پدر بزرگم همیشه میخوند و اون این بود که عجل گشته میرد نه بیمار سخت. بله. اونی که عجلش برسه اصلا. میره، حالا به هر اسمی ممکنه باشه، وباست، نمیدونم کروناست، سرماخوردگی یا هر مریضی. اسم امام حسن عسکری اومد. خطاب به امام حسن عسکری عرض کنیم که عالمی منتظر یوسف و آن پیراهن است، نام تو بر لب ما با دم ابن الحسن است. انشاءالله که خود امام حسن عسکری نظر کنن، شفاعت کنن تا ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تسریع بخشیده بشه و زودتر چشممون به جمال حضرت روشن بشه. شروع کنیم انشاءالله سوالات رو. لطف دوستان خیلی زیاد بوده، از جلسه قبل هنوز تعداد زیادی سوال مونده و جلسه امروز هم که داره سوالها ارسال میشه، تا اون مقداری که انشاءالله فرصت بشه ما میپرسیم. سوال اول رو شروع میکنیم. گفتن که اگر با سپردن پول به کسی بخواهم در هر ماه درصد مشخصی از سود پول از او دریافت کنم، راه حل این که بدون ربا باشه چیه؟
راه حل این که بدون ربا باشه این است که پول را به او واگذار کنیم برای کار کردن. و این برای کار کردنم بهترین راهش، چون راه‌های مختلف داره، بهترین راهش اینه که وکالت بهش بدیم. بگیم شما وکیل هستی، با این پول من بری کار کنی. وقتی وکالت دادیم با اون پول کار کنه، اون طرف که کار میکنه، چون با پول شما به وکالت از شما کار میکنه، کل سود ابتداعاً مال در واقع صاحب پول میشه. وقتی کل سود مال صاحب پول شد، بعدی صاحب پول میگه خب شما زحمت کشیدی، ما این درصد این مبلغ از سود را میگیریم، یا مثلا این درصد مثلا معادله به از لحاظ پول، به لحاظ سرمایه، این مقدار این مبلغ رو ماهیانه ما میگیریم، بقیهش هر چه بود مال خود شما به خاطر اون زحمتی که کشیده ای و این اشکالی نداره. این آسان‌ترین راهیه که میتونن انجام بده.
خیلی ممنونم. سوال جالبی پرسیدم و اون اینه که دروغ مصلحتی چیه؟
گاهی دروغ گفتن این است که اگه آدم حرف راست بزنه دو به هم زنی میشه. این دو به هم زنی اگر بناس بشه باید در واقع ما مواظب باشیم دروغ گفته نشه. یعنی دروغ گفته بشود که دو به هم زنی
نشه.
ما اولا بدونیم که دروغ حرام است و خیلی اوقات افراد برای منافع خودشون مصلحت اندیشی میکنن و بر اساس مصلحت اندیشی میگن خب اینجا ما دروغ بگیم اشکال نداره. اگه این باشه که همه باید دروغ بگن، نعوذ بالله، این که باب دروغ باز میشه. این منظور نیست. مصلحت اندیشی که یعنی ما بگیم ها باید اینجوری من بگم، نه خیر، این ملاک نیست. اون چه که هست اینه که یه موقعی در مواقع خاص اگر دروغ گفته نشه، در واقع بین دو نفر که حالا اختلاف هست این اختلاف حل نمیشه، یا بین دو نفر تازه دعوا را میفته، مخصوصا بین زن و شوهر، اینجا باید در واقع طرف مصلحت رو رعایت کنه، دروغ بگه تا بین این دو نفر دو به همزنی ایجاد
نشه.
جایگاه دروغ در این موارد اینجوریه. حتی خود اون زن و شوهر، مثلا خانم میبینه اگه اینجا راست بگه شوهر عصبانی میشه، ناراحت میشه، زندگیش به هم میرزه. اینجا یک دروغ بگه تا اینکه زندگیشون چی باشه؟ آرام باشه. البته باز فراموش نشه نه اینکه زندگی بر اساس دروغ پیش بره ها، استثناءً در موارد خاص. یا شوهر در یه موردی میبینه اگر دروغ نگه اینجا زندگیش از هم میپاشه یا باعث ناراحتی و در واقع دلخوری پیش میاد، اونجا با یه دونه دروغ ممکن است زندگی را آرام نگه داره. در این موارد اشکال نداره. و یا یکی از مواردی که گفتن دروغ اشکال نداره برای حیله در جنگه. اگه در جنگ میخوایم با دشمنان مبارزه کنیم، اگه ما بگیم خب حالا فرض بگیرید که در زمان دوره جنگ که واقعا جنگ 8 ساله، آیا ما میگیم خب آقا ما دیگه امکانات نداریم تموم شد؟ خب ما بیایم راستشو بگیم امکانات نداریم تمام شد که اون دیگه راحتی بر ما مسلط میشه. برعکس اینجا میگن اتفاقا زیر کوه های ما پر است از سلاح های آماده تا اون بترسه. خب این اشکالی نداره. البته این زمان دیگه دروغ نیست الحمدلله. این زمان الان کشور ما کلن آماده است برای مقابله با آمریکا و بالاتر از آمریکا و همه. ولی اون زمان این موقعیت بود، ناچاری بود. ولی این زمان البته مؤمنین بدونن که میدونندم در کل دنیا دیگه این فهمیده شده است. یه زمانی بعضی ها شک داشتن اما حالا دیگه کسی شک نداره. حالا اگه میگن ما برنامه پهبادی و موشکیمون چنون آماده است که اسرائیل که هیچ، خود آمریکا بیاد در واقع نابودش میکنیم میره، این دیگه دروغ و اینا در کار نیست. ولی در موقع اون جنگ 8 ساله اینم یه موقعیتی در واقع بود. حالا منظور این است که یه مواقع خاصی ممکن است این دروغ مصلحت داشته باشد، ولی فراموش نشود که مصلحت سنجی خودمون ملاک نیست که من بشنم خب بگم حالا من اینجوری باید دروغ بگم. اگه اینجوری بخوام مصلحت سنجی خودمون ملاک قرار بدیم، معنیش نیست که هر کسی بلاخره تا دروغ میگه میگه چرا دروغ میگیم، یا اگه نگم مثلا اینجور میشه، اگه نگم به ضررم میشه، اگه نگم مثلا فلان. این وقت باید همه شروع میکنن دروغ گفتن.
مثلا خیلی از شغلها دیگه که حالا بعضی ها هم شاید به اشتباه اسمشون بد در رفته، اما مصلحت رو در این میدونن که خب من برای اینکه مثلا این خونه یا این جنس رو بخوام بفروشم دروغ بگم اشکال نداره، دروغ مصلحتیه دیگه.
بله،
و در صورتی که این مصلحت مصلحت شخصیه.
بله.
و این درست نیست.
نه، این مصلحت ها اینجوری درست نیست که مثلا فرض بگی تو مغازه بیاد بگی آقا این جنس رو چقدر خریدی، این به دروغ بگی خریدش حتما 5 میلیونه با اینکه 2 میلیون بیشتر نخریده، خب نه مجبوری دروغ بگی. شما میتونی اصلا نگی، دروغ گفتن حرام است ولی راست گفتن واجب نیست. بگو ما این قیمت میفروشیم، میخوای بخر نمیخوای نخر، لازم نیست حتما یه دروغ کنارش بگذاری. بعض اوقات متاسفانه یه قسم هم کنارش میخوره که مثلا به خدا قسم این قیمت در واقع من پول دادم بالاش، در حالی که مثلا بنیست این مقدارم پول بالاش نرفته. در هر صورت منظور از دروغ مصلحت آمیز نه مصلحت سنجی شخصی خودمون و منفعت شخصی، یعنی اون جایی که اختلافی ممکن است پیش بیاد، برای جلوگیری از اختلاف و نزاع یا گاهی ضرورت هایی که اگه دروغ گفته نشد ضرر بزرگی در واقع به شخص یا به جامعه برخورد می کند، اونجا می شود در واقع دروغ گفت.
خیلی ممنونم. سوال دیگه پرسیدن که فکر کنم خیلی ها دچارش بشن و براشون سوال باشه، چون شاید خیلی ها این رو مصرف میکنن یا برای جنس خوبش، اونم اینه که آیا خرید وسایل چرمی از غیر مسلمانان جایزه یا نه؟
وسایل چرمی که ما میخریم، این حال مثلا کفش چرمی باشه یا کیف چرمی یا کاپشن باشه مثلا، اینها اول اینو بگیم چرم دو نوعه، یه چرم مصنوعی داریم یه چرم واقعی در واقع طبیعی. چرمای مصنوعی اشکال نداره، اونا قیافه چرم رو داره، هر کم در واقع اهل فندش نباشه نگاه میکنه فکر میکنه واقعا چرمه، اینا استفادهش هیچ اشکالی نداره و پاک هم حساب کنند و مسئله نداره. اما این چرم هایی که در واقع چرم طبیعیه که حتما از در واقع حیوانات گرفته شده، این چرم های طبیعی بستگی داره که این بازار بازار مسلمین باشد یا بازار کفار باشه، یعنی اون جایی که این در واقع محصول به دست اومده از بازار مسلمین یا از بازار کفار. لذا در ایران اسلامی که کشور اسلامی هست، اگر مثلا بعضی مغازه ها هستن تو بعضی از مناطق مثلا طرف مسیحیه، حالا اون مغازه دار مسیحی اگر این چرم را در واقع میاد میفروشه، این چون بازار محدود منطقه بازار مسلمین است، این پاکه اشکال نداره، استفادهش مانعی نداره. اینطوری که بگه من از دست کی خریدم؟ از دست مسیحی خریدم، نه مانعی نداره. ولی یه موقع که طرف میره مثلا فرانسه، میره مثلا یکی از کشورهایی که کلن مسلمان نشین اکثرا نیستن، از اونجا اگه یه چرمی خرید، اون چرم حالا برای اون که استثنان از یه مسلمان بخره، اون قابل استفاده در واقع چی؟ نیست، و اون چرم در واقع به عنوان میته حساب میشه و نجس هم هست، یعنی با دست با رطوبت باید باش برخورد نکنه. لذا اگر مثلا ما میدونیم که یه جنسی در واقع حتی تو ایران ما یا کشورهای اسلامی دیگر، افغانستان، پاکستان، هر کجا، اگه میدونیم این از کشورهای اروپایی مثلا وارد شده، از کشور چین وارد شده که اونا کمونیستن عمدتاً، از کشورهای مثلا بالاخره که مسلمان نیستن غیر اسلامی وارد شده، اینها وقتی بدانی ولو تو بازار مسلمان ها فروش بره، چون میدونیم از اون کشورهاست، اینم باید چی؟ استفاده نکرد و بدونیم که باید ازش اجتناب کرد. اون که گفتیم بازار مسلمان ها، یعنی بازار مسلمان ها که از محصولش هم از خود مسلمان ها باشه، ولی اگه وارداتی از کشورهای غیر مسلمان باشه، مثل اونه که از تو همون کشور رفتی خریدی و باید در واقع چی؟ اجتناب کنیم.
به بازار مستقیم پیدا میکنه یا بحث ذبحشه؟ یعنی اگر به قول شما در یک کشور خارجی باشیم و یک مغازه‌دار مسلمان در یک حالا بازار مثلا فرانسه، اما خب اون مغازه‌دار مسلمان اون به عنوان مثال گاوی که مثلا پوستش رو گرفتن ذبح اسلامی شده باشه، باز هم حرامه چون توی اون موقعیت
اون مورد باید به خصوص بدونیم. یعنی اگه ما به طور طبیعی خریداری میکنیم، این باید بگیم چیه؟ نجسه، خبر نداریم، بالاخره این محیط کفره.
دقیقا.
اما اگر اونجا بله یه مورد به خصوص میدونیم این مسلمان خودش در واقع یا حالا مسلمان هایی که اونجا هستند این گاو رو ذبح کردن یا این گوسفند رو ذبح کردن و بعد خودشون اصلا این چرم رو تهیه کردن، اون موقع اشکالی نداره. یا مثلا حتی ممکن است بعضی از چیزها از کشورهای اسلامی صادر شده بشه به کشورهای مثلا غربی، خب اگه از کشورهای اسلامی صادر شده ما بدونیم از این کشورهای اسلامی صادر شده، اونجا مشکلی نداره استفادهش. پس ملاک اصلی اینه که ببینیم اون منطقه منطقه کفر است یا منطقه مسلمین است، این یک. دوم این که بدونیم از اون جایی که در واقع حالا این محصول تهیه شده از کشور کفر تهیه شده یا از کشور اسلامی. اونجایی که تهیه شده هم روش حساب کنیم. مرحله سومش این است که موردی، اگه بدونیم آقا این فلانی تو بین مسلمان هاست اما یه مغازه مسیحیه داره چرم میفروشه، اشکال نداره. برعکسش در کشورهای کفر یه مسلمانه داره چرم میفروشه، اون اشکال دارد. باز اینجا مگر این که بدونیم اون مورد به خصوص در واقع بررسی شده باشد، بدونیم خودشون جدا تهیه کردن و دارن در واقع میفروشن، اشکالی نداره.
خیلی هم عالی. سوال بعدی که پرسیده شده، باز چیزی که شاید خیلی ها متاسفانه دچارش میشن، اینه که کسی که از شخصی غیبت کرده یا شنیده است، آیا باید رضایت فرد غیبت شده را به دست بیاورد؟
امیدواریم که مواظب زبون هامون باشیم
و این اتفاق نیفته.
و کسی هم که مقابل ما داره حرف میزنه، یه تذکر بدیم که شما حالا اینجا حرف از خودمون بزنیم، فعلا حالا حرف از دیگران نزنیم. اما اگر حالا این اتفاق افتاد، غیبت شد، این غالبا اینجوریه. اگر ما بریم به طرف بگیم ما غیبت شما رو کردیم، این تازه یه ناراحتی به ناراحتیش اضافه میشه و این به جای اینکه جبران بشود تازه یک زخم بیشتری بهش وارد میشه. لذا تو این موارد ما اگر میخوایم حلالیت بدیم، یه حلالیت کلی، آقا میرسیم فلانی، شما حالا ما رو یه وقت مشکلی، تقصیری، قصوری داشتیم، ما رو حلالمون کن، کلی بگیم حلال کن. حالا اونو هم لازم نیست بپرسه که خب چی بوده که میگه حلال کن. ناخون زدن نداره، بگه حالا مؤمنی از ما درخواست کرده باشه، اشکال نداره، ما هم حلال کردیم. پس کلی بگیم، موردی نه بگیم ما غیبت تو رو کردیم، ما رو حلال کن. البته حالا یه نفری به ما رسید یه وقت، گفت حاجی من غیبت تو کردم. گفتم طوری نیست، هر چی میخوای گفته باش، ما حلال کردیم رفتیم، خداحافظ، راحتش کردیم که دیگه
راحت شد از اون به بعد،
بله، مشکلی پیش نیاد. ولی بعضی‌ها این روحیه رو ندارن. حالا این اومد و بهش بگی ما غیبت کردیم، ناراحت میشه. پس نه کلی بهش بگیم که فلانی، شما اگر ما بالاخره ما با این با هم دیگه برخوردی که داشتیم، رفت و آمدی که داشتیم، بالاخره اگه یه وقت مشکلی چیزی بوده از ناحیه ما نسبت به شما، شما حلال کن. یه کلی حلالیت کلی اینو خوبه. و مورد کار دوم که باید انجام بدیم این است که برای او طلب مغفرت و آمرزش کنیم. مثلا امشب شب جمعه است، همینطور که انشاءالله از گناهان خودمون توبه میکنیم، بگیم خدایا فلانی هم که ما غیبتش کردیم گناهانش رو ببخش و بیامرز، فلانی که غیبتش رو شنیدیم خدایا او رو گناهش رو ببخش و بیامرز. یه دعایی براش بکنیم، طلب آمرزشی کنیم، یه زیارتگاهی رفتیم، یه دو رکعت نماز به نیتش بخونیم، یه زیارتنامه‌ای به نیتش بخونیم تا انشاءالله جبرانش بشه و از خداوند هم طلب آمرزش کنیم.
سوال دیگه که پرسیدن اینه که مقدار مهر و سنه را بیان کنید.
مقدار مهر و سنه گفتن که 500 درهم است. 500 درهم در واقع به حساب الان میشه 250 مسقال نقره. 250 مسقال نقره. حالا باید در واقع که هر مسقالی هم البته حدود 5 گرمه، از 5 گرم یک کمی کمتر البته، ولی نزدیک به 5 گرم هست. حالا اینو باید برن بپرسن از در واقع مغازه‌دارهایی که نقره فروش هستن که مسقال نقره در واقع چه قیمته، یا گرمش رو بپرسن، در واقع ضرب در تقریبی 5 بکنن و بعد بر اساس اون مبلغ این میشه مهر و سنه. این مهر و سنه الان بخوای حساب کنی شاید در واقع به 20 میلیون یا اینا نرسد، خیلی دست بالا حساب کنی 25 میلیون و بیشتر نمیشود. مهر و سنه ای که میگن مهریه فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده است، پس میشه 500 در واقع درهم، که 500 درهم معادله 200 در واقع چی؟ 50 بله مسقال است، مسقال نقره. و این را انشاءالله اگر حالا به کسی بخوان رو مهر و سنه قرار بده، بدون این است و برای اینکه رعایت احتیاط بشه اگه در مهریه ها خواستن مهر سنه قرار بدن ننویسن فقط مهر سنه. چرا؟ چون این مقدارش یه مقدار مجهول است، چون ممکنه باز نقره قیمتش بالا میره پایین میاد خیلی، یا مثلا نوع نقرم بالاخره مؤثره اینجا، به خاطر این جهت باز اون نقرم باید نقره مسکوک باشه که الان نقره مسکوکی وجود ندارد، درهم درهم مسکوکه. لذا اگر تو مهریه ها نوشتن مهر و سنه اینو یه معادل براش قرار بدن، مثلا بگن معادل 30 میلیون تومان، معادل 25 میلیون تومان، این رو بیان در واقع با این معادل سازی یه چیزی قرار بدن که دیگه جهالتی توش نباشه. مهریه باید مشخص و معلوم باشه. حالا که این سوال چه نعرض کنم، بعضی ها وقتی ما میریم مثلا سوال میکنیم مهریه چیه، میگه خب ما اینجا گفتیم برای حالا اینکه رسوماتش رعایت کنیم یک آینه و شمدان. پرسیم آینه و شمدان خریدی یا نه؟ اگه نخریده خب، اگه خریده معلومه، هم این شمدان خریداری شده مشخص، اما اگه نخریده میگه مبلغ باید مشخص کنی، بگو آینه و شمدان به مبلغ این مقدار. اگه نگفت به مبلغ این مقدار، مهریه مشکل پیدا میکنه. عقد ازدواج اشکال نداره، عقد صحیحه، اما مهریه اشکال پیدا میکنه. لذا مشخص کنن. یا یک کسی یه مار نوشته بود یک سبد گل، گفتم یک سبد گل چه قیمتی؟ اینو باید بنویسی مشخص کنی. اگه واقعا یه سبد گل است، سبد گل بگو از 20,000 تومن هست تا برسد به نمیدونم میلیون و امثال این حرف ها. اینو باید مشخص کنید. پس این مهرسانه هم به لحاظ اینکه این زمان ما درهم نداریم و امثال این حرف ها، بیان مشخص کنن یک قیمتی را، بگن معادل قیمت مثلا این مقدار. اون وقت اگه این مهریه را به این شکل گفتن، این صحیح هست و اشکالی نخواهد داشت.
خیلی ممنونم. با اجازتون بریم و برگردیم. با دوستانمون در اتاق فرمان همراه هستیم انشالله. میریم برمیگردیم، باقی سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد.
یا الهی و سیدی و مولا و مالک رقی یا من بیدهی ناسیتی یا علی من بذری و مسکنتی یا خبیرم بفقری بفاقتی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب وطاعته غنا يا من اسمه دبا وذكره شفا وطاعته غنا ارحم من رسام ماله رجا و سلاح البکا و سلاح البکا اغفر لما لا يملك إلا الدار فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. متشکرم که شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف رو انتخاب کردید و برنامه روشنای احکام رو به تماشا نشستید. همراه شما خواهیم بود انشاءالله با ادامه سوالات و سوالات خیلی زیبایی پرسیدید، سوالاتی که کاملا فراگیر هست. انشاءالله اینها رو پاسخ خواهیم داد تا اونجایی که فرصت بشه. عمری باشه انشاءالله در آینده ادامه خواهیم داد. حاجا سوال بعدی رو بپرسم، سوالیه که فراگیرم هست واقعا. اون هم این که شوخی کردن با نامحرم چه حکمی دارد؟
یکی از چیزهایی که امروز خیلی گریبانگیر جامعه شده، مخصوصا به این که خانم ها در محیط ها در واقع میرن سر کار و حضور دارند و جدا هم نیستن متاسفانه در موقعیت کاری، یا حالا برخوردهایی که افراد حالا تو رفت آمدها با دیگران دارن، شوخی با نامحرم به هیچ عنوان جایز نیست. بگو و بخند گفتن و شوخی کردن جایز است. همکار همکار باشه. خیلی باید سنگین در واقع محترمانه یک سوال بکنه، جواب بگیره. حالا میخواد تو دانشگاه باشه، هم کلاسی باشد. حالا مدتی کرونا در واقع کلاس ها رو تعطیل کرده از حضوری، ولی وقتی حضوری هم باشه، حالا هم کلاسی هست. اگه هم میخواد یه سوالی بکنه، سنگینوار سوال تموم شد، خداحافظ. این که بعدم کنارش یک چیزی بگیم بخندیم در واقع امثال اینها، نه. بگو و بخند در واقع مرد و مرد، بگو و بخند در واقع خانم و خانم، اون برام مونده. اما این که در نامحرم بخواد بگو و بخند باشه، به طور کلی ممنوع است و جایز نیست. حالا چه برنامه کلاس باشه، چه برنامه در واقع در همکار و اینها باشه، که مخصوصا اینجا تاکید کنیم در اون کسانی که یک جا کار میکنن زیاد پیش میاد که متاسفانه یه توجه ندارن. یه دفعه یه چیزی میگه اون خانم میخنده، یا خانم یه چیزی میگه اون مرد بخنده، و شوخی هایی که در واقع حتی بیش از حد. حالا گاهی استثناءن آدم لابلای حرفش یه چیزی در واقع میگه، طرف مقابل بله اون هم خندش میگیره، اون اشکالی نداره. ولی برنامه این که یه چیزی در واقع بگند و با هم دیگه شوخی کنن، این قطعا شرعا جایز نیست و هم تو این دنیا ظاهرش رو میبینن و هم در آخرت هم ضررش بسیار زیاد است. لذا بعضیا فکر میکنه آی فلان مرد چقدر خوش اخلاقه. نه، اگه با نامحرم شوخی میکنه این خوش اخلاقی نیست، این در واقع متاسفانه نفهمیه. یا مثلا فلان خانم چقدر خوش اخلاقه، اگه با نامحرم در واقع خوش اخلاق است، این باید ببینی تو خونه این خانم با در واقع شوهرش چجوره، یا اون مرد ببینی تو خونه با خانواده‌اش چجوره. یا اگر مثلا فرض بگیرید حال مجردم هستن با برادر خواهر اون محارمش اون موقع چجوریه، با رفیق مردش چجوریه، اون وقتم در واقع خوشخنده‌ای داره، اون وقتم شوخ طبع هست. شوخ طبعی مقابل نامحرم علامت خوش اخلاقی نیست، علامت نقص است، علامت عیب است، و انشاءالله این عیب را باید مواظب باشیم. شیطان هم همیشه میاد و خلاصه چه کار میکنه؟ اینجا کمک میکنه. و تو روایت داره هر کجا یک مرد و زن نامحرم کنار هم باشن، سومیشون شیطان است. اون میاد همیشه در واقع هی وسوسه میکنه تا در واقع این شوخی در واقع صورت بگیره، گاهی نگاه های حرام صورت بگیره، و سعی کنن انشاءالله تو محیط های کار و هر کجا هست با خانم ها اگر هست ارتباط سنگین، خانم هم با آقایون ارتباط چی؟ سنگین و محترمانه انشاءالله.
انشاءالله هم به قول شما محیط کار هست، محیط تحصیل هست، خیلی از جای دیگه که بیشتر اتفاق میفته محیط های خانوادگی و دوست و آشنا و اینها هست. و همونجور که اشاره نکته جالبی رو اشاره کردی، چون به خودی خود اسلام با شوخی و مزاح مسئله ای نداره، منتها چون زمینه ساز مسائل دیگری میتونه بشه که بارها داریم مشاهده میکنیم تاکید میشه. خیلی عالی.
حالا که اینا شما فرمودید در خانوادگی بعضی ها سفره هاشون در واقع مرد و زن مشترکه، اگه خب محارمن مشکل نداره، اما اگه نه خب چند تاشون نامحرمن، بالاخره فرض بگی 3 تا داماد یه خانواده، اون 3 تا خواهری که با هم هستن، اینا که به اون 2 تا داماد دیگه محرم نیستن، اون 2 نفر همینطور 2 نفر این وری باز به اون دیگه محرم نیستن، اینها بخوان همینطور طبیعی راحت باشند و بگند و بخندند و با هم شوخی کنند، اینا بدانن که جایز نیست، علاوه بر اینکه لطمه به زندگی های خودشون میزنه. خدای نکرده این یه خواهر فکر کنه که اون شوهره مثلا خوش اخلاق تره، اون شوهره نمیدن بهتر شوهر اون خواهر، هیچی دیگه اول دعوا با اختلاف و نزاع و امثال اینهاست، باعث اینها نشه، بالاخره شرعا حرام است. تو در واقع مهمانی ها یا اینکه جدا کنن سفره مرد و زن را، یا کاملا مراعات کنن شوخی، افرادی با هم شوخی کنن که در واقع با هم دیگه محرم هستن، با نامحرم شوخی نکنن سر سفره و تو جلسات که دور هم هستند و اینها.
خیلی عالی. سوال پرسیدن که اگر دختر و پسری بخواهند خودشان صیغه عقد موقت بخوانند، کیفیت آن به چه شکل است؟
اگر بخوان صیغه عقد موقت رو بخونن، شرایطش هم دارا باشد، در جایی که نیاز به اذن پدر هست، اجازه پدر هم حتما باشد، اگه پدر حالا این دختر پدر نداره، پدر بزرگم نداره، خب اونجا دیگه اذن پدر شرط نیست، با شرایطش بله مراعات کنن مسائل شرایط را. اینجا نگاه کنن تو رساله های عملیه، تو رساله های عملیه یه بخشی داره احکام ازدواج و احکام نکاح. تو اون بخش احکام ازدواج و احکام نکاح یه قسمتیش داره صیغه عقد ازدواج، اون احکام عقد چی؟ ازدواج. اونجا اون جمله رو نوشتن و حالا من بگم و فراموش میکنن و گفتنش حالا اینجا لزومی نداره، رساله های فارسی الحمدلله در دسترس هست، اختلاف فتوا هم نیست. تو اون رساله نگاه کنن، میگن اول اینکه زن باید جمله اول رو بگه، بگه مثلا من این در واقع میگه انکحت و نفسی مثلا لکه علل مهر المعلوم، در واقع علل مدت المعلومه، این رو مشخص کنن.
عبارت توی رساله اینه دیگه، زوجت که نفسی فی المدت
المعلوم، هم انکحت رو داره هم زوجت رو داره هم با متعتون.
اما همونجور که اصلا از عبارت هم مشخصه دیگه، چون میگه من خودم رو به عقد تو در میارم، خانم باید این بگه.
بله خانم باید بگه و مرد هم بگه قبل تو. منتها فقط دوتا نکته باید رعایت بشه، یک اینکه زمان مشخص کنن، زمان هم مشخص کنن که مثلا فرض بگی یک ماه یا یک سال یا یک هفته، هر چه هست زمان مشخص بشه. دوم اینکه مهریه هم حتما باید باشد و مشخص بشه. عقد موقت بدون مهریه نمی شود. حتما ولو مقدار مهریه چی باشه؟ کم باشه. باید مهریه رو هم مشخص کنن و بگن این مهریه مثلا چه مقدار؟ مقدار معین. و در موقع عقدم گفته شود حتما علل مهر المعلوم، علل مدت معلوم، از ذکر مدت و ذکر مهریه هم در ضمن عقد باید حتما بشود. اون وقت این عقد صحیح است و اشکالی ندارد. اگه بخوان فتوای همه مراجع هم رعایت کنن، اینو احتیاط کنن، عقد موقت 99 ساله و نمیدونم 40 ساله 50 ساله و اینا نبندن. عقد موقت یه مقدار در واقع محدودی باشه که به قول معلومه حالا بخرش این چند ساله زنده هستن، اما مقدار 99 ساله و اینها به نظر بعض از مراجع صحیح نیست.
خیلی ممنونم. سوال پرسیدن که آیا بدهی های شرعی زن از قبیل کفاره و خمس و رد مظالم و غیره اینها بر عهده شوهره؟
بدهی های شرعی نه، آنچه که به عهده شوهر است فقط نفقه است. نفقه هم یعنی خوراک، پوشاک و مسکن. اینها به عهده در واقع شوهر است. حالا مثل کفاره، مثلا چیزهای دیگری، اگر مثلا حالا خمسی یه وقت چیزی بدهکار باشه این خانم، به عهده شوهر نیست. اینها رو در واقع اگر خانم در واقع خودش درآمدی داشت، پولی داشت، خودش در واقع باید پرداخت کنه. اگه هم درآمدی نداشت باید صبر کنه تا هر موقع که چی درآمدی پیدا کرد. لذا این بدهی های شرعی واجب در واقع بر عهده شوهر نیست. بله زکات فطره اون واجب می شود بر سرپرست خانواده. سرپرست خانواده خب یکی از افراد خانوادهش هم خانومشه، اونو باید حساب کنه و زکات فطره او را پرداخت کنه. اما غیر از مسئله زکات فطره بقیه اموری که امور مالی واجب است برای خود خانم هست. اگه مالی داره خودش پرداخت میکنه، اگه نداره بر شوهر نیست. البته اگه شوهر بخواهد پرداخت کنه اشکالی ندارد و ثوابش نصیبش میشود. حالا شوهرها بخوان زرنگی کنن، بله این زرنگی چه جای بسیار خوبیه که آدم این همه خرج برای خانواده میکنه، این در واقع کفاره واجب اون را هم چکار کنه، پرداخت کنه، این ثواب را شامل حال خودش بکنه و در این حال واجب نیست.
خیلی ممنونم. سوالی پرسیدن که خب متاسفانه بعضی ها دچارش میشن و حالا حداقلش اینه که جواب رو برش بگیرن، و اون اینکه دیه سقط جنین چه مقداره؟
سقط جنین که حرام است و امیدواریم انشاءالله هیچ کس به هیچ بهانه ای انجام نده. و این مواردی هم که میگن آقا باعث نمیدونم نقص ناقص الخلقه است چی هم اینا، بدانن که اینا خیلیش واقعیت نداره. نبگم 1% هم حتی واقعیت ندارد، اون مقدارش که واقعیت داره 0.1%. پس این که تو بعضی آزمایش های وقتا به کسی بگن هیچ راحتی به خودشون راه ندن، اصلا توکل به خدا کنن. بسیار موارد زیاد بوده که گفتن وای شاید چی، بعد بچه به دنیا اومده سالم هیچ مشکلی هم نداشته. ولی اگر سقط جنین متاسفانه خدای نکرده انجام شد، اگه این جنین در مرحله نطفه باشه، تو مرحله نطفه 15 مثقال طلا باید چکار کنن؟ این دیه رو پرداخت کنن. اگر در مرحله دوم باشه، مرحله علقه باشد، این باید 30 مثقال طلا پرداخت کنن. اگر در مرحله مزغه که مرحله سوم جنین است باشد، 45 مثقال طلا باید پرداخت شود. در مرحله‌ای که استخوان این در واقع بچه تشکیل شده، به مرحله استخوان بندی رسیده ولی هنوز جنین کامل نشده، این در واقع 60 مثقال طلا باید در واقع پرداخت شود. و آخرین مرحله که این جنین کامل شده اما هنوز روح دمیده نشده که قبل از 4 ماهگی هست، در آخرین مرحله 75 مثقال طلا هست. اون وقتی که جنین کامل شده ولی هنوز روح دمیده نشده. اگر روح دمیده شود که بر اساس روایات مسئله‌ای که هست و آقایون هم فتوا دادن 4 ماهگی روح دمیده می شود، اگر سر 4 ماهگی هست که حدود 17 هفته می شود، بعد از 17 هفتگی اگر خدای نکرده این سقط صورت بگیرد، دیه کامل انسان یعنی ببینید الان، ببینید قیمت دیه رو چه مقدار حساب میکنن. برید الان مشخصه، تو بیمه الان مشخص کرده قیمت دیه انسان کامل چقدره. بیه دیه کامل، انسان کامل باید پرداخت شود، خدای نکرده به خاطر این سقط جنین. امیدواریم که هیچ کس خلاصه اقدام به چنین کاری نکند، چه از طرف مادر، چه از طرف پدر و چه از طرف دیگرانی که این وقت خدای نکرده بیان و تو گوش این افراد بخونن حرفای ناجور، حرفای خلاف شرع و حرفایی که در واقع یه وقت خدای نکرده سبب شود اون پدر و مادر فکر کنن که باید بچه رو در واقع سقط کنن. و این بدانن که بسیاری از اوقات این بچه ها باعث برکاتن. اگه این بچه را انداخت و از بین برد، بسیاری از بختبختی ها بر واقع در زندگی پیدا می شود. چوب همون سقط بچه هست جدای از حالا این دیه که بدهکارن رو باید پرداخت کنن.
سوال پرسیدن که از درآمد خودم زمینی خریدم تا 2 سال دیگه اون رو بسازم و درش زندگی بکنم، آیا سر سال به اون خمس تعلق میگیره؟
این وقتی زمین خریدن که یواش کم کم بسازند و اینها، این دیگه هزینه شده است و خمس نداره. حتی بعد هم که میسازن به تدریج ممکنه 5 سال طول بکشه، یواش یواش تا بسازن بعدن برن از این خونه استفاده کنن، اینها دیگه هزینه شده است، هیچ اشکالی نداره و خمس نداره.
خیلی عالیه. سوال کردن که آیا هر مایعی که مست کننده باشد نجس و نوشیدن آن حرام است؟
نوشیدنش قطعا حرامه. هر مایع مست کننده ای نوشیدنش بی هیچ شک و شبه حرام است. گناهش هم بسیار بزرگه، از گناهان بسیار بزرگه. اما اینکه نجس هست یا نه، اگه شراب باشد شراب نجسه. اما اگر بعضی از مایعاتی هست که در واقع حالت شراب پیدا نکرده ولی حالت مست کنندگی داشته باشد، اونها نجس به فتوای بعضی از مراجع هست، به فتوای بعضی از مراجع نجس نیست، اختلافیه. لذا حالا ما برای اینکه اختلاف فتوا نخواهیم ذکر کنیم این حرفا، احتیاط کنن. البته آیت الله عظمای سیستانی خدا حفظشون کنه، ایشون نظرشون آن است که این مایه هایی که حالا غیر از شراب باشه، تأکید کنم اگه غیر از شراب باشه، اینها نجس نیست و پاک است. اما عده ای از مراجع میفرمان اونها هم هر نوعش باشه چیه؟ نجس است، ولی حرام بودنش بیشک و شبه است و نجس بودن شراب هم بدون شک و شبه است.
متشکرم. سوال کردن که آیا خونی که بر روی زخم خشک می شود نجس است؟
اگر خون بر زخم خشک شده و بله نجسه، ولی گاهی وقت نه، خون رو شستیم در واقع، بعد این زخم برای ترمیم یه ماده رو خودش می بنده. اون در واقع ماده‌ای که زخم روی خودش می بنده برای ترمیم، اون خون نیست ولو قرمز رنگ هم باشد، این نجس نیست. پس اگه خون خشک باشه نجسه، اما اون مایعی که بسته می شود و بعد حالت جامد پیدا می کنه، او در واقع ولو برنگ قرمز هم باشه نجس نیست. حالا از کجا بفهمیم این خون خشکیده است یا نه؟ اگر مثلا این خون نمیدن اطرافش هم این زخم خونی شده است، وقتی ما می گیریم در واقع زیر آب اون قسمت های دیگر وقتی شسته شد، این قسمت در واقع این زخم هم خونی اگه هست چی میشه؟ شسته می شود. اگه خون جدید نیاد دیگه، هر مقدار اونجا روی زخم هست پیداست که چیه؟ در واقع این چیزیه که زخم رو ترمیم میکنه دیگه، این نجس نیست. و اگه مثلا فرض بگی حالا خون خشک شده است و یه حالا یک ساعتی چند ساعتی هم گذشته است، یه مقدار که بگیرن زیر آب، این یه دست ملایمی هم یواش بکشن، خب این اگه خون خشکیده بوده حتما برطرف میشود، ولی اگه اضافه تر در دیدن در چیزی مون، پیداست که دیگه این خون برطرف شده است. علامتش هم اینه که عرض کردیم اون خونهایی که اطرافه، اونا وقتی پاک شد معلومه که این خون روی زخم هم پاک شده، البته به شرط که زخمی نباشه که دو مرتبه خونه جدیدی بیاد. پس آنچه که برای ترمیم زخم است نجس نیست، ولی اگه خون خشک شده باشه بله نجسه.
خیلی ممنون. آخرین سوال رو بپرسم دیگه با توجه به تایممون دیگه تمام، خیلی کوتاه این سوال رو هم جواب بدیم. این که در صورتی که احتمال بره که متخصص غیر همجنس بیماری رو بهتر تشخیص بدهد، تکلیف چیست؟
آقایون می‌فرمایند اگر واقعاً می‌داند که یک غیر همجنسی حاذق‌تر است و واردتر تو قضیه است و این هم واقعاً به خاطر اینکه اون طرف واردتر می‌خواد به اون مراجعه کند اشکالی نداره در مواردی که، اما در مواردی که دو نفر پزشک با هم در واقع تخصصشون مساویه، در واقع اون مقدار تشخیصشون هم مساوی هست، اینها کسی حق نداره در واقع در جایی که به نگاه کردن و لمس کردن منجر میشه رجوع کند به پزشکی غیر هم جنس. ولی در مواردی هست که مثلا استثنائن میگن آقا این فرض بگیر آقای دکتر مثلا دستش در جراحی جوریه که خیلی مهارت بیشتری از مثلا فلان خانم دکتر داره، اونجا مراجعه کردن به اون در واقع پزشک غیر هم جنس اشکالی نداره. گاهی برعکسش هم بوده، گاهی میگن مثلا فلان خانم مثلا در فلان موضوع خیلی در واقع مهارت ویژه‌ای داره، خب اینجا حالا اگه مردی به اون مراجعه کند به خاطر اون مهارت ویژه اشکالی چی ندارد. البته حالا به لحاظ لمسش و اینها باید اون پزشک مراعات کنه، دستکش دست کنه و اینها تا موقع تا زمانی که ممکن هست بدون دستکش بدن در موقع نامحرم رو لمس نکنه، اگر ناچار شد که دیگه از دستکش استفاده نکنه اون بحثش جداست. پس در مواردی که پزشک حاذق تر باشد اشکال نداره، اما اگه در حاذق بودن و تخصصشون و مهارتشون مساوی باشن جایز نیست که در واقع به غیر همجنس مراجعه کنن.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، مثل
باشید.
همیشه پاسخگو بودید، اینقدر دقیق و زیبا. انشالله همراه شما خواهیم بود در جلسه بعد هم، برای اینکه بتونیم باز پاسخگو باشیم. سوالات شما زیاد، محبتتون فراوون، انشالله که بتونیم بنده خوبی باشیم برای حضرت حق در اجرای احکام. مثل همیشه وقتی صحبت از فردا میشه یعنی جمعه، دلتنگ میشیم و چشم انتظار. در هوس دیدن رویت دل من تاب ندارد، نگهم خواب ندارد، قلمم گوشه دفتر غزل ناب ندارد. همه گویند به انگشت اشاره، مگر این عاشق دلسوخته ارباب ندارد؟ تو کجایی گل نرگس دل من تاب ندارد؟ اللهم عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.